اصولا زندگی دوگانه ای رو تجربه میکنیم. منظورم همه زنها نیست، دارم درباره زنان ایران حرف میزنم، زنانی که بیشتر عمرشون رو در ایران گذروندن و حالا یا مهاجر هستند یا رفت و آمد میکنن به یک کشور دیگه و دوباره به ایران بر میگردن تا خانوادهشون رو ببینن، تا کارهای عقب افتادهشون رو انجام بدن، یا اصلا سفر برن شهرهای دیگه ایران رو که تا الان ندیده بودن ببینن. اما چرا ما باید یه همچین زندگی دوگانه ای رو تجربه بکنیم؟ من تریس هستم از رادیو فردا و اینجا پادکست ویداست، جایی که قرار با هم درباره تجربیاتمون از این زندگی دوگانه حرف بزنیم. خب امروز مهمون من یکی از همون کساییه که گفتم، یعنی کسیه که به ایران رفت آمد میکنه اما در واقع بیرون از ایران زندگی میکنه. روژیار جان سلام، خودتو برای شنوندم و معرفی کن و بگو که کجای جهان هستی همین الان.
سلام پریس جان، من روژیار هستم، الان توی اقلیم کردستان و در همسایگی ایران دارم کار و زندگی میکنم. پنج سالی هست که از ایران خارج شدم و کماکان توی اقلیم هستم، ولی خب رفت و آمد دارم به ایران.
یه ذره از این تجربه برامون میگی، به خاطر اینکه خب من خیلی از دوستانم رفت و آمد میکنن به ایران، اینجا زندگی میکنن، میرن ایران به خانواده سر میزنن، لواشک میخرن، دوباره برمیگردن. میخوام یه ذره عمیق‌تر بهش نگاه کنیم و از اونجایی که من میدونم تو هم خبرنگار هستی، یه ذره با اون حس منتقدانه بهم بگی که چه تغییری حس میکنی در این زندگی، چه در زندگی که اونجا داری و در زندگی که میری ایران و دوباره تجربهش میکنی.
خب ببین پریس جان، میدونی یه سری مسائل هست که آدم همیشه داره با خودش و صرف نظر از این که تو محیط فیزیکیت رو عوض بکنی، همچنان توی همه شرایط باهات زندگی میکنه و فکر میکنم ما و مخصوصا مایی که دهه 60 هستیم اینو خیلی عمیق‌تر حسش کردیم. خب ما توی ایران که هستیم به خاطر یه سری مسائلی که خودمون همه بهتر میدونیم، اون اجباری که برای پوشش هست و اون حجاب اجباری که هست و تا یه حدی هم نفوذ کرده بین همشهریامون، یه خورده شرایط برامون سخت‌تر و متفاوت‌تر هست و وقتی که میایم بیرون از ایران با وجود اینکه به یه محیطی وارد میشیم که از نظر قانونی هیچ اجباری نیست رومون، ولی بازم اینو با خودمون داریم، یه موقعیت هایی برامون پیش میاد که حتی اگه بخوایم نمیتونیم خودمون رو رها کنیم از اون اجبار، و هرچند که اینجا میتونی آزاد باشی، میتونی رها باشی، میتونی اونجوری که خودت میخوای لباس بپوشی، و من اینو با گوشت و پوست و استخونم اینجا حس کردم که من واقعا از لحاظ قانونی میتونم اونجوری باشم که خودم میخوام و لذتشم چشیدم، منتها باز هم اون قید و بندایی که توی مغزمون توی ذهنمون به جا مونده نمیذاره اونجوری که باید باشیم.
خب یه ذره برام میخوام دقیق تر توضیح بدی، الان تو اونجایی که هستی قید و بندهایی که در ذهن خودت داری مانعته یا قید و بندهایی که اونجا وجود داره؟ یه مثال میشه برامون بزنی لطفا؟
بله بله، ببینید من اتفاقا میخوام با یه مثال خیلی واضح تر بگم. ببین پریس جان، اول یه پس زمینه ای از جایی که خودم زندگی میکردم بهت بدم توی ایران. ببینید توی شهرهای کردستان، خب نمیدونم تا چه حد شما آشنایی دارید، ولی اینجوریه که مخصوصا الان دیگه واقعا چیزی به اسم حجاب اجباری وجود نداره، به معنای واقعی وجود نداره. مثلا توی خیابون درسته میری باید اینو داشته باشی، هرچند باز تو شهر ما گشت ارشاد هم، شهر ما مثلا شهر کوچیکیه، گشت ارشاد وجود نداره، ولی خب نمیتونی، یعنی میترسی که بدون روسری بری بیرون از اینکه باید برخورد بشه. منتها توی خانواده ها، توی جمعای فامیلی، توی عروسی ها ما چیزی به عنوان حجاب اجباری نداریم، ولی بازم اون آموزش و اون تبلیغاتی که توی رسانه ها میشه و توی تک تک ماها تاثیر گذاشته، باعث شده که مثلا ما توی جمعای خانوادگی اونجا تو شهر خودمون، گرچه خیلی راحت هم لباس میپوشیم، ولی از نظر ذهنی آروم نباشیم. مثلا ما توی خانوادهمون از اقوام نزدیک داریم که خیلی اعتقادات مذهبی داره، خب توی جمع که میشینیم با هم نگات یه جوری نگات میکنه، تو نمیتونی تشخیص بدی نگاه محبت آمیزه یا نه، یه جاییت معلومه که باید اون جا رو بپوشونی. مثلا همزمان که داری بهش لبخند میزنی، یه دستت میره به سمت اون که یقت رو یکم ببری بالا، یه دستت میره اونجایی که خورده پاچه شلوارت رو بدی
در واقع
پایین.
میشه گفت اینا نمایندگان حکومتی هستن که داره بر کشور حکومت میکنه، ولی به صورت
دقیقاً
مستقل دارن فعالیت میکنن و خودشون هم بعضی وقتا آگاه نیستن که دارن یک شغلی رو در واقع انجام میدن.
دقیقاً و الان این محدود شده به نگاه. ببین قبلا مثلا من تو بچگی تجربه داشتم، یه بار رفتیم خونه یکی از اقوام، خیلی هم من فکر میکنم 9 سال و 9 سال به پایین بودم، روسری نداشتم، همون دم در خیلی با لحن عصبانی و تندی بهم تذکر داد، ببین تا الان من تو ذهنم بوده، برو یالا برو روسری تو سرت کن بعد بیا. خب و از اون به بعد من هر جا میرم، درسته که همون جوری که میخوام لباس میپوشم، ولی اون فوبیا و اون ترس همیشه همراهمه که الان نکنه یکی تو جمع با هم بد حرف بزنه، یا نکنه الان مثلا داره تو ذهن خودش چجوری فکر میکنه. ببین پریس جان، من خواهرم همین چند هفته پیش اومد اینجا اقلیم به من سر بزنه، خب گرچه آگاه بود به این که وضعیت اینجا چجوریه و هر جوری که دلش میخواد میتونه لباس بپوشه و اون نداشتن روسری کمترین چیزیه که میتونه بکنه، من دقت کردم اینجا توی تاکسی که بودیم میرفتیم سمت خونه، دو بار دست برد روسریش که افتاده بود روسریش رو بذاره سرش، و انقدر این مسئله یعنی ناخودآگاه بود و خودش هم متوجهش نبود. با وجود اینکه میگم ما کلن توی محیطی بودیم که یعنی دل بخواه بوده پوششمون، ولی اینو از اون قانون و از اون جامعه با خودش آورده بود و انقدر این مسئله برای من دردناک بود، گرچه ما این مسائل رو خیلی همیشه به شوخی برگزار میکنیم، اصلا دلم نیومد باهاش شوخی بکنم یا بگم اه این چی بود، یعنی چرا این کارو
الان
کردی.
بنده خدا تازه اومده سفر، من بعد از حالا چند سال، دیروز پریروز بود نمیدونم، یکی از همین روزا رفتیم یه جای فیلم برداری توی دانشگاهی. اونجا همیشه من اینو میگم که من وقتی میخوام برم یه دانشگاه یه نفری که از دوستان، میگم که من مقنعه اضافه نیاوردم، داری بهم بدی فردا مثلا باید بیام دانشگاه اینجا. و رفته بودیم دانشگاه، داشتم با همین موضوع شوخی میکردم، بعد یه لحظه به خودم اومدم دیدم این جلوی در که یه گیت، حالا نمیشه گفت نگهبانی، ولی اون جایی که کارای رسپشن یعنی وای میسن سوالات رو جواب میدن و اینا، من یه لحظه اونجا اینجوری بودم که خیلی خوب الان که من از اینجا رد بشم یه گیری میخواد بهم بده دیگه، آماده باشم که مثلا انگلیسی یا چکی چی میخوام بهش بگم. یعنی این ذهن من اینجوریه که تو از هر دروازه‌ای که میخوای رد بشی قاعدتا بهت یه گیری میدن. حتی در مورد
جان ببین اینی که گفتی و من الان خودم هم یادم اومد. ببین اینجا توی اقلیم خب یه جاهایی که میخوای بری خب سکوریتی داره، مثلا به قول خودت یه گیتی داره میری داخل، مثلا خیلی عادی کیفتو میبینن که اسلحه و این چیزا نداشته باشی. خب باور کن منم هر بار که میخوام از اینا رد بشم انگار که مثلا دچار یه استرس یه پنیکی میشم، میترسم یه استرسی به جونم میفته که یعنی یه چیزی نباشه، یه چیزی کم نباشه، میدونی که جلومو بگیرن، که بخوان سرزنشم بکنن. همین خواهرم که میگم اینجا بود با دوستش اومده بود، رفته بودن خیابون، خب میگفت که هر تو خیابون که راه میرفتیم مثلا میگفت راحت نبودیم، هر لحظه انتظار داشتیم یکی جلومونو بگیره چیز بهمون بگه. میگفت که صدای موتور که میومد میکشیدیم کنار تا موتور رد شه، مثلا انگار میخوایم پناه بگیریم اینجوری.
به من یادم میاد که تو دانشگاه مثلا همکلاسی های پسرمون هم مشکل داشتن، حالا اونایی که موهاشون بلند بود، تیشرت آستین کوتاه یا رو تیشرتشون یه طرح خاصی بود، من اینا رو یادمه. ولی به طور کلی من بعید میدونم این همه تجربه تلخ یک جا رو اونا تجربه کرده باشن، چون زندگی دوگانه هم نیست دیگه. میرن
درسته.
سفر میان به همون شکلی که پوشیدن میرن به همون شکلی هم که پوشیدن برمیگردن، ولی برای ما فرق میکنه. میخوام یه بار واقعا بیارمشون اینجا مثلا یه ذره از این تجربیات بگم، بعد بگم اونا هم تجربیات خودشونو بگن، یه ذره با هم اینا رو به اشتراک بذاریم و واقعا بفهمیم که چه تفاوتی بین زن بودن در ایران و مرد بودن در ایران وجود داره. در مورد
خیلی باهات موافقم، ولی فکر نمی کنم پریس جان یعنی حتی براشون قابل درک باشه. من همیشه میگم یعنی باید زن باشی تا بفهمی من چی میگم و از چی دارم میگم. مثلا ببین پریس جان، اینجا توی اقلیم خب از نظر قانونی تو آزادی، هر چیزی که میخوای بپوشی و بری بیرون، هیچ گونه محدودیتی نداری، ولی اینجوریه که اینجا یه ویژگی های فرهنگی و اعتقادی داره که خب خیلی نزدیکی میکنه با اون چیزی که ما اونجا از جانب حکومتی ها داشتیم خب، و براشون قابل درک نیست. مثلا همه فکرشون اینه که خب همه اون جنگی که شما داشتید به عنوان مثال سر انقلاب ژینا، به خاطر یه روسری خب این همه کشته نمیدادی، و تو هر چقدر براشون توضیح بدی که اصلا مسئله روسری نبود، مسئله حق مالکیت و حق اختیار خودت روی بدنت و روی پوششته. و بعضی وقتا من فکر میکنم که اینا با این طرز فکر و حتی اون سری از آدمایی که توی کشور خودمون بهت حق نمیدن، میفهمن چی داری میگی، ولی به نفعشونه که نفهمن و متوجه نباشن و همه مسئله رو ببرن به اون سمتی که خب یه روسریه سرت میکنی مگه چیه، ولی اون احساس حقارتی که توی وجودت رخنه میکنه رو اونا درک نمیکنن به هیچ عنوان.
اون چیزی که راجع به خانواده گفتی، من فکر میکنم خیلی آمون یه درصد بالایمون اینو تجربه، خب یه سری خانواده ها که اصلا باوری به چیزی ندارن و تو دل خودشون خیلی آزادانه زندگی میکنن. من دوستان خیلی زیادی داشتم که وقتی وارد خانوادهشون میشدی کلا خب هیچ حجابی وجود نداشت، اصلا مهمونی و پارتی بود. و ولی من خودم مثلا توی یک خانواده معمولی بودم که حجاب اتفاقا یکی از بخشای اصلی این خانواده بود که اصلا و هست یک بخش جدا نشدنی. من یادم یه بار توی خونه پدر بزرگم وقتی که میخواستم از این اتاق به اون اتاق مثلا لوازم سفره رو ببرم، چون که روسری سرم نبود، یکی از بستگانمون مثلا اشاره کرد که اینو نذارید بیاد این ور، که حالا روسری سرش نیست آبروی ما نره. و من این صحنه رو دیدم و به این فکر کردم اگه قراره که آبروی یک خانواده‌ای که انقدر حالا به خودش میباله با معلوم شدن موهای قشنگ من بره، چقدر اسفباره و نمیتونستم درکش کنم تو بچگی. تازه من خیلی کوچیکتر بودم وقتی که این اتفاق افتاد. خیلی 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 از این تجربیات دارم که اصلا من اینو میدونم، یعنی واقعا الان توی خیابون شما برید توی ایران از بیش از 15 نفر در همین پادکست من شنیدم که دیگه الان بعد از زن زندگی آزادی مردم عادت کردن و همه چی براشون عادی شده و دیگه دارن یک زندگی عادی رو حداقل تا اون حدی که خودشون اون ظرفیت رو در خودشون میبینن و نمیترسن اجرا میکنن. ما داریم راجع به همه مردم حرف نمیزنیم که بگیم آها همه به هم گیر میدن، اون به اون یکی میگه یه چیزی سرت کن، نه ما داریم راجع به یک بخش سنتی حرف میزنیم که خیلی به عرف معتقده و تو حالا داری اونجا هم تجربهش میکنی.
و پریس جان، اون تأثیری که اون بخش سنتی روی روح و روان تو میذاره و هیچ وقت قرار نیست این ازت جدا بشه، و این چیزیه که من خودم به شخصه تجربه کردم. من میگم طبیعتا اون چیزی که تو از تجربیات خودت میگی حتما به مراتب سختتر از چیزی که من داشتم. به عنوان مثال، من خانواده‌ای داشتم که خیلی عادی بوده، ما تو جمعای فامیل پسرمو دخترمو خاله دایی عمو اینا که جمع میشیم خیلی راحت لباس می پوشیم، و تو عروسیامون ما یه جور رقصی داریم، خب نمیدونم شنیدی یا نه، تو کردی بهش میگن رشبالک. خب این اینجوریه که دختر پسر دست همو میگیرن تو عروسیا و با هم میرقصن توی ردیف. از یه همچین فرهنگی من این ترسایی رو که دارم برات میگم با خودم آوردم خب، و این اصلا فکر میکنم خیلی آن نرماله، یعنی تو اونقدر عمیق رو تأثیر گذاشته اون بخش مذهبی که داری میگی که ولت نمیکنه. من که 5 سال اینجا دارم زندگی میکنم خب، با توجه به شرایطی هم که از اقلیم برات گفتم، به عنوان مثال مثلا یه دامنی آوردم که مثلا یه خورده کوتاهه، 5 سال جرأت نکردم دست ببرم اونو وردارم بپوشم، چون که میترسم، چون که اون ترس هنوز با من هست، توی ذهنیتم هست و نرفته، ازم جدا نشده و فکر نمی کنم به این زودیام حل بشه. اینجوریه، یعنی اون تأثیری که میذارن خیلی مهمه. اینکه بعد از اون جنبش درسته خیلی چیزا عوض شده، دیدگاه خیلی عوض شده، ولی خب هنوز هم هستن اون تذکرای بی موقع، و اگه تذکرا نباشه اون نگاه های عجیب و غریبی که باعث میشه تو یه خورده خودتو جمع کنی و این خیلی بده.
به نظرت راهکارش چیه؟ چی کار میشه کرد؟
راهکار این که یعنی برای خودمون، برای زندگی خودمون،
نه مثلا وقتی یه همچین کاری با همون میکنه، مثلا وقتی یه نفر بهت یه تذکری میده چی باید بهش بگی؟ منم نمیدونم، ما میخوایم تو اصلا نظری داری؟
ببین پریس، برای اینم من یه چیزی برات تعریف کنم. من که خودم دهه 60ام، خب خیلی برام سخت تره که مثلا بعضی وقتا برام غیر ممکنه جواب تذکر یکی رو مستقیم بدم، مثلا بهش بگم که این مسئله‌ایه که به شما مثلا هیچ ربطی نداره، شما به عنوان یه فامیل نمیتونی هیچ کنترلی روی لباس من داشته باشی، به عنوان مثال. برای من خیلی سخت و خیلی وقتا ناممکنه. فکر میکردم این مسئله برای 70ها، دهه 70ها بالاترا آسون تر باشه، چون که ما تو خانوادهمون داریم، راحت تر حرف میزنن، راحت تر حق خودشونو میخوان، راحت تر اعتراض میکنن. بعد با خواهرم که حرف میزدم دهه 70ی، تجربهش رو بهم گفت که توی اون روزای زن زندگی آزادی دانشگاه ها بسته بود دیگه، بعد که شرایط یه خورده آروم تر شد گفت که ما می رفتیم برای امتحانا، خب روسری یا مقنعه نمی بردیم، یعنی اگه می بردیم رو شونمون بود، می گفتیم حالا داشته باشیم محض احتیاط. بعد جمع می شدیم دوستا که اگه بهمون تذکر دادن، می گفت که اصلا به خاطر اینکه وضعیت خیلی بد بود اون روزا، حکومتی ها تذکر نمی دادن، ولی بسیجی ها جلو رامون رو می گرفتن، مثلا بسیج دانشجویی و اینا. جمع شدیم، توافق کردیم. جانم
نه، من
سوالت
این چیزی رو
نگه.
نفس کشیدم.
گفت که توافق کردیم که روسری رو شونه هامون باشه، اگر بسیج دانشجویی تذکر داد ما جلوش وای میستیم و میگیم به تو ربطی نداره و این مسئله خودمونه و سر نمی کنیم روسریمونو. گفت که اومد جلو اون پسره که بسیج دانشجویی بود، بهم تذکر داد، خیلی هم گفت مؤدبانه تذکر داد که خواهش میکنم لطف کنید روسریتون رو سرتون کنید.
امان از این مؤدبانه گفتنشون، منم یه خاطره
دقیقا.
دارم بعدش بهت میگم.
بعد گفت که من با وجود اون توافقایی که با دوستامون داشتیم و با وجود اینکه میدونستم که اگه بخواد حرکتی بکنه اینا ازم دفاع میکنن، یه لحظه همه اون برخوردهایی که اون روزا داشتم با کسایی که حجاب نداشتن اومد تو ذهنم و ناخودآگاه همه بدنم شروع کرد لرزیدن و یه حمله عصبی بهم دست داد و بدون اینکه بتونم هیچ چی بگم گفتم چشم و روسریم و سرم کردم.
در مورد این مؤدبانه گفتنم بهت بگم که من یه بار توی رشت همینجوری وایساده بودم، منتظر بودم که دوست پسرم از دستشویی بیاد بیرون، توی یک جای عمومی بود. بعد
درست.
یهو دو تا دختر خانم چادری خیلی کوچیکتر از خودم، مدرسه ای فکر میکنم حتی، وایساده بودن یه گوشه، هی با هم پش پش میکردن، به من نگاه میکردن. من همینجوری نگاهشون میکردم، کنجکاو بودم ببینم اینا چیکار میکنن. بعد از چند دقیقه دیدم که اینا دارن میان طرف من، بعد مثلا 1 دقیقه دیدم اومد اینجوری دستشو مشت کرد، گفت دستتو باز میکنی اینا. من یه ترسیدم، ولی گفتم حالا بچه هستی که چیکار میخواد بکنه. اینجوری دستم آوردم جلو، یه کاغذی گذاشت تو مشت من و اینجوری دستم بست و رفت. بعد من باز کردم دیدم یه گل رنگی برای من کشیدن و پایینش نوشتن که خوشگلم، حجاب تو رعایت کن.
وای.
ببین من داشتم دیوانه می شدم، یعنی نمی دونستم باید چی کار بکنم. اینا اصلا هنوز به اون سنی از درک و آگاهی نرسیدن که بتونن حتی خودشون بفهمن که خودشون هم دارن دوچار چیزی میشن که شاید حقشون نیست. حالا اون بچه در اون سن شاید خیلی فهم عمیقی از اعتقاداتش نداشته باشه، میدونی چی میگم؟ من چی باید الان به اون بچه بگم؟ من که نمیتونم در یک ثانیه، در یک لحظه جهان اونو، جهان بینی اونو عوض کنم. بنابراین گذر میکنی دیگه، گذر میکنی و میری و اون بچه همون شکلی بزرگ میشه، مگر اینکه یک روزی در این جهان خودش به آگاهی و خودبینی برسه. من امیدوارم که این پادکست رو همه گوش بدن، این قسمت رو، حتی اون کسانی که به این حرفا باور ندارن گوش بدن، تا شاید ذره ای از این حرفا روشون تأثیر بذاره. شاید واقعا فکر بکنن به اینکه هر کس حق داره خودش برای پوشش خودش تصمیم بگیره و پوشش فقط سمبولی از حق انتخاب. یعنی اگر شما نتونی پوشش تو انتخاب بکنی، چیزای بزرگتر رو هم نمیتونی انتخاب بکنی به عنوان یک زن یا به عنوان هر موجود دیگری در این جهان. ما باید حق انتخاب داشته باشیم و نمیتونیم سلیقه خودمون رو، اعتقاد خودمون رو به دیگری تحمیل بکنیم. خیلی
امیدوارم.
روژیار عزیزم، خیلی ازت ممنونم که قبول کردی مهمون من باشی در این پادکست و فکر میکنم حرفای خیلی خوبی زدیم. اینا باید اینجا ثبت بشه که اگر روزی خواستیم برگردیم و بهش نگاه کنیم، دیگه امیدوارم به عنوان خاطره فقط بهش نگاه کنیم و دیگه این مسائل وجود نداشته باشه.
منم امیدوارم. خیلی ممنون که من رو انتخاب کردید که یک جزئی از این تجربه زیبا و فوق‌العاده باشم. ممنون از وقتی که گذاشتید.
شنونده عزیزم، ازت ممنونم که این قسمت از ویدا رو هم شنیدی. ویدا هر جمعه در میون پخش میشه. ویدا رو میتونی از تمامی پادگیرها بشنوی. اگر مشکلی برای دسترسی به پادگیرها داشتی، بعد از چند روز ویدا در تلگرام رادیو فردا هم منتشر میشه، در تلگرام پادکست فردا البته. اگر قصه ای داری که میخوای به گوش بقیه برسونی، از طریق شناسه تلگرام ما با ما در ارتباط باش و هر جای دنیا که هستی، شب یا روزت بخیر.